أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العالمين. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه. در بحث توحید ربوبیت، یکی از براهینی که مورد توجه قرار گرفت برهان ولایت بود، که در اون برهان سلام علیکم و رحمت الله که در جلسه قبل بحث کردیم، توحید ربوبی برجسته شده و خداوند به عنوان تنها کسی که شایسته ربوبیت و در نتیجه شایستگی عبودیت رو داره، خدای تبارک و تعالی است. این در این برهان اثبات میشه. آیه شریفه این بود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض و هو یطعم ولا یطعم. ای پیغمبر بگو که آیا من غیر خدا رو، غیر الله رو به عنوان ولی برگزینم، در حالی که الله فاطر و آفریننده بی همتای آسمان ها و زمین است. اولا و هو یطعم ولا یطعم، اوست که گرسنگی رو رفع میکنه و طعام رو میرساند، در حالی که خود او توسط کسی اطعام نمیشه. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. ای پیغمبر بگو که اگر من عصیان رب خود رو بکنم، خائفم و نگرانم از عذاب روز قیامت. خب دو در واقع احتمال درباره این برهان داده شد. یکی این که این برهان در واقع این دعایه اول و سوم مجموعاً یک برهان رو تشکیل بده که خداوند روزی دهنده است و رب است، در حالی که خودش مربوب کسی نیست و همینطور قدرت بر عذاب در روز قیامت رو داره. این دو امر دلیلش چه خواهد بود؟ دلیلش لأنه فاطر السماوات والارض. اون فاطر السماوات والارض دلیل از برای این که خداوند هم رفع نیاز میکنه، هم دفع شر و بلا و سختی و گرفتاری. یک احتمالم این بود که نه، در واقع ما دلائلمون دلائل سگانه ای باشه، اینها از هم جدا باشه. بحث شد. یک نکته ای که در این آیه اول وجود داره اینه که ممکنه به شکل سوال مطرح بشه، که ما اینجا خدای تبارک و تعالی می‌فرماید اغیر الله اتخذ ولی فاطر السماوات والارض و هو یطعم ولا یطعم. او روزی رسان است و طعام اساساً یک چیزی است که در مقابل نوشیدنی و چیزهای دیگر به طور معمول به کار میره. با توجه به اینکه اینجا صرفاً بحث طعام و غذاست، چگونه از این طعام و غذا ما میتوانیم استفاده یک کلیتی رو بکنیم به عنوان مفهوم رفع نیاز کننده به شکل عام؟ اینجا اون چیزی که هست فقط این است که خداوند در واقع طعام رو برای انسان فراهم میکنه. غذایی که به ما میرسه غذایی که از ناحیه خداست و اون خدا خودش توسط کسی غذا بهش نمیرسه. حالا از این ما چطور میتوانیم یک معنای عام و کلی رو به عنوان رفع نیاز کننده چه درباره طعام چه درباره در واقع همه اموری که میشه به هر حال انسان به اون نیازمند باشه. ما فقط نیازمند طعام که نیست که، رفع نیاز علمی داریم، مسئله امنیت خاطر و روانی داریم، بحث تکثیر نسل و نیاز به ازدواج داریم و بسیاری نیازهای دیگری که طعام تنها یک قلمش. خب اینجا به طعام اشاره شده در حالی که نیازهای ما فراتر از اون طعامه. چطور ما میتونیم از این واژه خاص یک کلیت و عمومیتی فراتر از اون رو تصور کنیم؟ پاسخ موضوع این است که در قرآن کریم درسته بعضی موارد هست که بحث غذا و طعام و اینها در معنای خاص خودش به کار رفته. مثلا فرض بفرمایید در اونجا که حضرت ابراهیم از زبان او موضوع بیان میشه، الذی خلقنی فهو یهدین، اون خدایی که من رو آفریده و من رو هدایت میکنه، و هو یطعمنی و یسقین، او به من غذا میده، اطعام میکنه من رو و همینطور سقایت میکنه من رو، یعنی نوشیدنی رو به من میده. اینجا غذا در مقابل نوشیدنی به کار رفته، نمونه های خاص مطرح شده که ادامه هم داره در سوره شعرا آیه 78 به بعد. اینجوری پس داریم که به طور خاص به کار رفته. اما همیشه در قرآن کریم موضوع از این قرار نیست، بحث طعام و اطعام و اینها به کار میره و یک معنای عامتر و گسترده تری مورد توجه قرار میگیره. به عنوان نمونه در آیه شریف این هست که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراز، اموال خودتون رو به باطل و به روش باطل و معاملات باطل در واقع بین خودتون استفاده نکنید، الا ان تکون تجارتا ان تراز، به ظلم و قهر، به جبر و زور بخواهید کسی رو واداره به معامله بکنید، بترسونید او رو به معامله بکنید، نه این کار درست نیست، باید رضایت دو طرفه حتما حاصل بشه، الا ان تکون تجارتا ان تراز. خب اینجا لا تاکلوا که آمده، بحث اکل دیگه، بحث خوردن، شبیه طعام که یه چیزی است که با خوردن انجام میشه، اما میبینیم که اون استفاده ای که همه ما میکنیم از این آیه این نیست که فقط مالی که برای خوردنه، این رو نمیشه به قهر و غلبه و زور از مردم گرفت و رضایتش جلب نشد، باید حتما آیه میفرما جلب بکنید رضایتشون رو در مورد غذا و در مورد خوردنی ها، اما در موارد دیگه لزومی نداره. آیا واقعا آیه همچین معنایی رو میرسونه؟ آیه میخواد بگه فقط در مورد مواد غذایی، اونم نه نوشیدنی حتی، شما باید رضایت دو طرفه حاصل باشه برای شما و طرف مقابلتون. اما اگر ملکی بود میخواید سکونت پیدا بکنید، این ایرادی نداشته باشه. مطمئنن آیه شریفه در اینجا اکل مال رو در واقع به معنای تصرف مورد توجه قرار داده. خونه ای میخواید بخرید، میخواید اجاره کنید، وسیله نقلیه ای میخواید تهیه بکنید و از کسی بخرید، اگر میخواید کشاورزی را بندازید با کسی شریک بشید، اینها رو نمیشه طرف رو تحت فشار قرار داد و تصرفات مالی صورت داد. هر نوع تصرف ملکی و تصرف منفعتی رو این شامل میشه. پس عقل به معنای هر گونه تصرف. و نمونه فقط هم منحصر به این نیست، در آیه شریفه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. اونهایی که اموال ایتام رو به ظلم و به ستم تصرف میکنن، ياكلونه به کار برده، اینا در واقع آتش رو دارن میخورند. حالا اینجا ياكلونه یعنی اینی که فقط مواد غذایی که از مال یتیم به ظلم تهیه میشه اون فقط آتشه یا نه؟ اگر خانه یتیمی رو هم کسی به ظلم تصرف بکنه و استفاده بکنه اونم آتشه، اگر وسیله نقلیهش هم استفاده کنه اونم آتشه. مطمئنن همین نمونه دومه، معنای دومه. عقل بنابراین به معنای عامتریه.
استعمال
یک دست از معنای خودش این موجب ایجاز میشه یا نه؟ یعنی گاهی اوقات با قرائنی که وجود داره این مجال برای ما فراهم میشه که یک در واقع معنای عامتری رو استفاده کنیم و اون معنای عامتر قابل فهم باشه برای مخاطب. اما اینکه موجب ایجاز بشه یا نه، ممکنه بشه، یعنی چیز غیر محالی نیست، این امکان داره که از حیثی موجب ایجاز بشه، از حیثی و از حیثی نه. اگر با قرینه به کار بره در معنای عام، دیگه در اون معنای عام به شکل مبهم یا موجز یا جوری که دیگه مخاطب مراد رو نفهمه نخواهد بود. آها بله، اون هم ممکنه، منتها این ارتباطی با درک مراد متکلم لزوماً پیدا نمی‌کنه. مهم اینه که اون معنای عام استفاده بشه. نکته اون وقتی کسی بگه چطور حالا اکل مال به معنای عام به کار رفته، خب اگرم مجازاً به کار رفته و حالا قرینه البته هست و این رواز، این وجه در واقع تشابه و وجه ارتباطش با معنای حقیقی چیه؟ وجه ارتباطش خب برای ما معلومه در واقع، به خاطر اینکه از جمله آشکارترین و بارزترین تصرفات خوردنه. خوردن که خیلی جلوی چشم هست، هم لذت بخش برای انسان، هم موجب قوت انسانه و جهات مختلفی داره و به طور روزمره هم آدم چندین بار برایش این کار خوردن اتفاق میافته. لذا تصرف در امورات رو گاهی وقتا به این فعل آشکار و بارز میشه این تشابه رو مبنا قرار داد برای یک کار در واقع این که بتونیم وصف اکل رو به اون کار نسبت بدیم. میگن آقا مثلا فلانجا پول گذاشتن آپارتمان بخرند و اینها، اوائل کار اینها استقبال خوبی هم شد، پول زیادی چی شد، ولی پول مردم رو اینها خوردن. یعنی تصرف خوردن که یعنی آخه پول که نمیشه خورد که، پول قاعدتا باید تبدیل به مواد غذایی کرد، مواد غذایی رو خورد و مضافاً این که همه نیازهای چه کلاهبردار و چه غیر کلاهبردار فقط و فقط در خوردن نیست، اما اطلاق میشه پول مردم رو خوردن. تصرف کردن نمونه بارز و آشکارش این خوردن هست و لذا میگن خوردن. گاهی وقتا به بالا کشیدن هم در فارسی این تقریبا یه چیزی شبیه خوردنه، یعنی محوش کردن اثری از این آثار دیگه نه. نه اینکه انسان وقتی که میخوره دیگه چیزی باقی نمیمونه، مقداری که خورده میشه دیگه قابل اعاده و اینها هم نیست، میگن تموم شد رفت. وقت به این میشه اینطور، و البته ممکنه وجوه دیگه هم داشته باشه به حسب تناسب کاربردها، وجوه مجوز برای مجاز بودن داشته باشه. در مورد دیگه هم داریم که این بحث غذا به اصطلاح طعام یا عقل به معنای عام‌تر به کار رفته. آیه شریفه‌ای که لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. خداوند این سفرهای قریشی ها رو که به مسافرت می رفتن در تابستان، در زمستان و رونق اقتصادی براشون حاصل می شد، خب این نتایج خیلی خوبی براشون داشت. فلیعبدوا رب هذا البيت، این خدایی که چنین کرده و الفت رو ایجاد کرده بین اینها خودشون و بین اینها و دیگران، و این رحلت ها و سفرهای طولانی به نقاط مختلف خارج از شبه جزیره برای کار و کسب، فلیعبدوا رب هذا البيت، این خدای این بیت رو پس باید عبادت کنن، این رب چنین کرده. بعد میفرماید همین ربی که هم اون الفت رو ایجاد کرد، بله این کار رو هم کرده، الذی اطعمهم من جوع، اینها رو از گرسنگی نجات داد. اینها اگر این ارتباطات اقتصادی رو نداشتن، ارتباطات تجاری رو نداشتن، از گرسنگی از دست می‌رفتن. اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، و همینطور امنیتی که براشون ایجاد شد دو چیز. خب در این آمنه هم من خوف که وقتی که بحث امنیت رو مطرح میکنه، که خانه هاشون، همسرانشون، بچه هاشون، زندگیشون، تجارتشون از آسیب ها مسونه، این از این آمنه هم من خوف انسان میفهمه که بحث اطعمه هم من جوع، از گرسنگی اینها رو نجات داد خدا و قضا بهشون رسون، این هم عدل امنیت. عدل امنیت یعنی چی؟ میگن جامعه مثلا به دو اصل استواره، اقتصاد و امنیت. اصلا اقتصاد در بستر امنیت شکل میگیره و امنیت هم در ظرف اقتصاد دو اقتصادی که رونق داره شکل میگیره. این دوتا با هم پیوند دارن. وقتی که آمنه هم من خوف رو میفرماید، آدم میفهمه که اطعمه هم من جوع معنیش فراتر از غذاست. سیرابشون هم کرده، لباس خوبم بهشون رسیده، مراتع خوبم دارن، گلداری خوبی هم دارن، روابط تجاری خوبی براشون ایجاد شده که وضع اقتصادیشون رونق گرفته. اطعمهم من جوع، البته واو چون علامت تقدم و تأخر که نیست که، عطفه لذا در اینجا لزومن معناش این نیست که یکی بر دیگری مقدم، این مثل مرغ و تخم مرغ میمونه، یعنی یه مرحلهش بر مرحله دیگه تقدم داره، اون مرحله دوم که شکل میگیره کمک میکنه دوباره به یک وضعیت بهتر. مثلا اقتصاد که خوب بشه، اینا میگن خب اقتصادمون خوب شده، باید امنیتمون رو درست کنیم. یه مرحله امنیت درست میشه، امنیت که درست بشه، اعتماد دیگران جلب میشه برای اقتصاد بهتر. اقتصاد که بهتر بشه، باز اینا میگن امنیت قبلی ما کافی نبود. همین جور اینا این امنیت و اقتصاد نسبت به هم دیگه کار دو طرفه میکنن و پیوسته این قصه ادامه داره. خب پس مراد اون نیازهای اقتصادی. در مورد آیه شریفه‌ای که می‌فرماید فلینظر الانسان الی طعامه، اونجا خب آیاتی که بعدش اومده که بحث در واقع باران مطرح میشه و اینها، ظاهر آیه این رو میرسونه که حتی صرفاً بحث غذاست. فلینظر الانسان الی طعامه، اگه می‌خوای دست خدا رو در کار ببینی به غذات نگاه کن. ما آب رو از آسمان آوردیم، غذا، بله، امکانات دیگر رو برای شما فراهم کردیم، همه اینا رو فراهم آوردیم تا شما بتونید از این غذا استفاده کنید. ببینید چقدر تحولات و مسیرها طی شده و خدا کرامت کرده تا بعد از این فرایندها غذای تهیه بشه شما بخورید. این ظاهر آیه. وقت ما در روایت داریم که از معصومین علیهم السلام اینجا فلینظر الانسان الی طعامه، این معنیش اینه که انسان باید ببینه طعام فکری، طعام عقیدتی، طعام محبتی خودش رو. این علمی که ما پیدا کردیم یه طعامه، این رو روح ما ازش داره تغذیه میکنه دیگه، اعتقادات ما به جان ما و نفس ما داره غذا میده و او رو قوت میده. نوع ایمان ما، محبت ما یا بغض ما، اینها موجب میشه که روح ما جان بگیره و غذای روح ما بشه. وقت در روایت دارد که منظور از این آیه اینه که انسان نگاه کنه ببینه علمشو از کی مثلا میگیره، ایمانشو از کی میگیره، حب و بغضشو از کی میگیره، اون جهاتی که انسانیت انسان به اونه اینا رو از کی میگیره. ولی انظر الانسان الی طعامه، همین که غذا رو جلوش گذاشتن بر نداره غذا رو بخوره، این غذا باید ببینه از کجا تهیه شده. اگه از یک مسیر شرکالو تهیه شده، اگه از یک جریان شیطانی و ظلمت آفرین تهیه شده، اگه این ایده ها و اندیشه ها ظلمانیه، اگر این حب و بغض ها شیطانیه، این غذا رو نخوره و روح خودش رو حفظ کنه از آلودگی. وقت طعام دیگه از معنای ظاهری خودش فاصله میگیره و یک معنای عامتری، البته معنای ظاهری معنای اولیه هست اما معنای پایانی نیست. اینا نشون میده که این آیه شریفه که بحث این که فرمود و هو یطعم و لا یطعم، هر گونه طعامی که بتواند موجب قوت جسمی انسان بشه، موجب قوت روحی انسان بشه، چه علمی، چه ایمانی، چه احساسی، و همینطور هر غذایی که نه خود فرد رو که جامعه رو بتونه تغذیه بکنه، هر عاملی که جامعه رو در واقع تغذیه بکنه، اون عامل طعام مورد نظر در این آیه میتونه باشه. سبک زندگی غیر اسلامی طعامی است که در کام جامعه ریخته میشه و جامعه رو نابود میکنه. این یه طعام، طعام شیطان. اون طعامی که از چارچوب‌های اسلامی برگزیده میشه و انتخاب میشه، اون سبک زندگی، اون طریقت مشی با خدا، طریقت مشی با طبیعت، مشی با نفس و مشی با اجتماع، چهار رابطه ای که قراره شکل بگیره، اون طعام و اون عواملی که موجب تغذیه این روابط میشه، این همه طعامه. اون وقت در اینجا پس طعام یه معنای گسترده ایه، یعنی هر آن چیزی که رفع نیاز انسان رو بکنه، نیاز جسمی، نیاز روحی. و هو یطعم و لا یطعم، آیا من غیر خدا رو ولی خودم بگیرم در حالی که تنها اوست کسی که میتواند رفع نیازهای مرا بکند بیان که خودش از کسی نیازی طلب کند یا دیگری بتواند رفع نیاز او کند؟ خب این یک نکته در مورد این آیه شریفه. برهان پس روشنه. خب در جلسه قبل ما گفتیم که قرآن کریم در مقابل مشرکین که برهانشون میتونست این باشه که ما نیازمندیم، به رفع نیاز کننده نیازمندیم و به او باید تمسک کنیم و او رو ولی قرار بدیم، تا اینجاش قرآن کریم هم همراهی میکنه، بله شما نیازمندیم اولا و باید حتما رفع نیاز کننده ای را ولی خود قرار بدید، اما سخن در این بود که اون رفع نیاز کننده کیست. اینجا می فرماد اون کسی که یطعم ولا یطعم، اون رفع نیاز کننده ای که غنی به ذاته، نیاز همه رو رفع میکنه اما خودش نیازمند کسی نیست. این شد برهان موضوع. نکته دیگه‌ای که ما در اینجا داریم یک بحثی است در مورد این که آیا از این آیات میشه استفاده کرد اون معنای بلندی رو که ما در روایات معصومین علیهم السلام داریم، مبنی بر این که انسان‌ها در عبادت پروردگار خودشون سه طریقه رو برمی‌گزینند. سه طریق. طریق اول شوقاً الی جنه، کسانی هستند که از نعمتهای بهشتی مسرور میشن، انگیزه میگیرن، روحیه پیدا میکنن، تصمیم میگیرن برای دست یابی به اون بهشت، نعمت ابدی بی پایان که از نظر زمانی حد و حصری نداره، در هر لحظه هم در عرض جغرافیا هم الا ماشاء الله در یک لحظه میتونن نعمتهای بیکران رو بهره ببرن، لذتهای بی پایان داشته باشن. کسانی شوقاً الی الجنه عبادت خدا میکنن، خدا بهشت رو نشون میده، این نعمت این نعمت این نعمت هست، این دیگه بیتاب میشه، میگه خب چه بکنم که به او برسم؟ وقت پروردگارش میگه اینجور ایمان داشته باش، اینجور عمل صالح داشته باش، عبادتت اینطور باشه، روابطت با مردم اینطور باشه. خب در این شوقاً الی الجنه البته خیلی هم پسندیده است، مطلوبه، و اگر کسی به چنین موقعیتی برسه که از آیه الهی که میفرماید که این جنات تجری من تحت الانهار، یک باره جانش در واقع سراسر شوق بشه به سوی کار خیر بیاد، این خیلی قیمت داره. اما در نسبت با یک مسیر دیگه‌ای که بهش اشاره خواهیم کرد، خیلی راه ایدئال و کاملی نیست. یعنی یک کسی نمیتونه با شوق الی الجنه اون مقام کمال انسانی و سعادت مطلوب نهایی برسه، اما برای میانه راه بسیار چیز خوبیه. این دلیل این که این خیلی ایدئال نیست هم خب روشنه، برای این که این فرد چشم به خود خدا که نداره، کاسب معابه، این دنبال لذته، دنبال بهره‌وری شخصیه. میگه چون خدا به من گفته که در بهشت چنین وضعیتی برای تو فراهم میشه، من این کار خیر رو کردم. یعنی اگر اون وعده بهشت نبود این اتفاق نمیافتاد. دو تا میشه چهار تا، من این رو در واقع انجام میدم تا اون چیز رو بگیرم، یعنی اگر اون چیز رو به من ندی من این رو انجام نمیدم. کسانی که تاجر معابن، کاسب مسلکن، روابط عمومی فوق العاده، وقتی خبردار میشه که مثلا در فلان جا زمینه تجاری و کسب و زمینی هست در اونجا، یا میشه فرض میفرمایید یه کار اقتصادی کرد، خودش اوان و انصار تمام انرژی ها همه جلب میشه، رو هم انباشته میشه، برنامه ریزی میشه، یه کار دراز مدت طولانی با تمام جدیه انجام میشه که اون کار به نتیجه برسه. روابط عمومی 100% خوب میشه، وقتی که آدم رو میبینه، انسان رو در آغوش میگیره، محبت میکنه، پذیرایی خوب میکنه. بعد یه لحظه زنگ میزنن، در همون لحظه‌ای که از آدم پذیرایی میکنه گوشی که آقای فلان آمد، یعنی این ما رو با یک کسی دیگه اشتباه گرفته بوده، مثلا همزمانی که اون طرف حساب و کسب و کارش قرار بوده بیاد و او رو باید در آغوش میگرفته و به فرما رو به او میزده و پذیرایی رو از او میکرده، همزمان من رسیدم و یه جوری اومدم تو اتاق ایشون، این گمار کرده من اونه. همین که گوشی رو اون منشی تلفن میزنه، آقای فلانی اومد، این میفهمه که من رو اشتباه گرفته، به هر قیمتی شده، حالا یا با محبت یا غیر محبت، همون لحظه من رو از حوزه کاری خارج میکنه. اگرم بخوام اصرار بکنم میگه اون نگهبانش که اینا بیان بگیرن من رو ادامه، و اون آقایی که میاد دیگه حالا از این بعد استقبال به طرف او خواهد بود. یک وقتی یه آقایی که مسئولیت خیلی بزرگی داشت در قوه قضاییه و خب زمان امام رضوان الله تعالی علیه، ایشون میگفت که در یه مجلسی نشسته بودم، یک کسی هم آمد کنار من نشست، شروع کرد از من تعریف کردن، میگه چه تعریف هایی که میکرد که شما چنینید شما چنانید. بعد این آقای مسئول میگفت که چند روزی بود تصمیم گیری های راجب قوه قضاییه بر اثر برخی مصلحت ها به فرمان امام از حالت شورایی خارج شده بود و قرار بود یک مسئول قوه قضاییه مستقل عمل کنه بدون اینکه شورای قضایی باشه. این تصمیم هنوز اعلام نشده بود، کسی هم از این تصمیم خبر نداشت، ما جزو اون شورایی بودیم که حالا دیگه مسئولیتی نداشت. میگفت این آقا کلی از ما تعریف کرد. میگفت من آهسته در گوش او گفتم که فلانی، تصمیم امام این شده مدت چند روزیه که ما دیگه مسئولیت نداریم و مسئولیت قوه قضاییه به یه آقای دیگه ای واگذار. میگفت این آقا نذاشته که زمان بگذره. همینطور که روش به طرف من بود 90 درجه چرخید، یعنی پشتشو کرد به طرف من و مشغول صحبت با یک کسی دیگه ای. یعنی سلام که میکنه به اون آقا، سلام به این آقا نیست که، به اون موقعیت کاریه که میتونه یه رفع مشکلی از این بکنه، سلام به اونه. و عملا خب این میشه تاجر معاونه. یعنی با خدا تا وقتی من کار دارم، تا وقتی مرتبطم، تا وقتی الله اکبر میگم که اون بهشتشو به من بده. در واقع من حرف نهایی این موضوع اینه که الله اکبر درست نیست علیه، بلکه اون بهشت، اون جنت، اون نعمتی هست که او بزرگتر از همه چیزه. بازش که بکنی الله اکبرش در واقع تبدیل به نقیزش میشه. الله اکبر، نه نه الله اکبر نیست تو این نگاه، اکبر از الله هم چیزی داریم. چیه اون نعمتهای بهشتی؟ کاسب جماعت اینجوریه،
خودش رو داره
میبینه. اون نعمته هم باز نعمت به ذات نیست، چون رفع نیاز از خودش میکنه. در واقع یعنی من به دور خودم طواف میکنم، نه به دور خدا.
به نظر
خب حالا حرف من تموم نشد، تا آخرش بریم. خب این حالا میشه کاسبکاری. بدتر از اون اینه که یک کسی تمام هویتش برای عبادت عبارت از ترس باشه، نگرانی. من از قیامت میترسم، آتش برای من خیلی سنگینه، نمیتونم تحملش بکنم. مثل عبدی که چوب بالای سرشه، خدایگانی که بالای سر ایستاده، این یه خورده کج بره با چوب محکم به سر این میزه. این مطیع مولا هست، ولی در واقع اطاعتش از مولا، اطاعت به ما هو اطاعت از او به ما هو مولا نیست، برای پرهیز از اون چوب مولاست. همین که مولا چوب رو برداره دیگه اوضاع به هم میریزه، این دشمن سرسختش میشه. اولین اسیانگر خود این خواهد بود که جلوی این مولا میسته. چرا؟ چون تمام دلبستگیش به مولا به خاطر ترس از عقوبت او بود. حالا میبینه دیگرانی اومدن دست و بال مولا رو بستن، این مولا دیگه کاری نمیتونه بکنه، دیگه شروع میکنه هر اون چه که در دلش بوده در طول این مدت چند سال که ناراحتی کشیده بوده همه رو یک جا این میخواد در یه لحظه ابراز احساسات مخالف نسبت بکنه. خب اینم باز پرستش خدا نیست، این برای دوری از عذاب، یعنی برای اینکه من سالم بمونم این معبود رو عبادت میکنم، برای اینکه مسئول از گرفتاری بمونم این معبود رو عبادت میکنم. اینم یه شکل، این عبادت عبیده در فرمایش معصوم علیه السلام اینجور اومده که اون اولی عبادت تجار، این عبادت عبید. یه شکل سوم هم ما داریم که نه، از ترس عذاب ممکنه گریه کنه، شوق به بهشت هم او رو انگیزه میده برای اینکه به بهشت علاقه مند بشه، اما اون علاقه فرجامین، اون غایت القایات خود الله، خود معبوده، میگه من تو رو میپرستم، تو رو میخوام. شایستگی معبود بودن رو در تو یافتم. همه جمال متعلق به توه، همه جلال متعلق به توه، زیبایی از آن توه، قدرت از آن توه. هر اون چیزی که مصداق عبودیت و مولویت تو رو نسبت به من فراهم میکنه فقط در تو هست و در دیگری نیست. حالا عذابی هم داری، خب عذاب ترسناکه چون جلالت بالاست. رحمتی هم داری، رحمتت خیلی دوست داشتنیه چون خودت خیلی دوست داشتنی هست. از عذاب خدا گریه میکنه، از رحمت خدا هم شادمان و شکر میکنه و طلب میکنه بهشتو. اما اگر هر دوی اینها رو هم ازش بگیری، میگه نگران نیستم چون تو رو دارم. اون صاحب، اون ولی، اون کسی که همه اقتدار خیر رو، همه اقتدار به مشکل انداختن اینو داره، خود او چه هست؟ میگه تا تو هستی من با تو هم. ز در خیش خدایا به بهشتم مفرست، که سر کوی تو از کون و مکان ما را بست. اصلا گاهی وقتا هم به یه حالتی میرسی که اگر بهشت یه جوری براش مطرح بشه، بهشت بر میخوره، میگه نکنه که داری من رو از در خونت میرانی و داری از خودت، من رو از خودت دور میکنی که بخاطر این شایستگی نداشتم، هی بهشت رو به من نشون میدی، من خودت رو میخوام، من بهشت رو میخوام. چه یک قضیهی برای سلمان رضوان الله تعالی علیه هست راجب امیرالمؤمنین، که خلاصه از امیر در پایان عمر سلمان خیلی به ایشان خوب لطف داشت. میگه حالا میخوای جایگاهتو ببینی و موقعیتت رو ببینی، اون موقعیت بهشت سلمان رو، میگه آقا هر جور شما سلام، اون موقعیت بهشت سلمان رو بهش حضرت نشون میده به اراده الهی که در وجود مقدس امیرالمؤمنین بود، و بعد دوباره به حال عادی برمیگرده. بعد گویا میفرماد حالا میخوای اونجا مستقر بشی دیگه، بالاخره سن و سال صد بالا بوده دیگه. سلمان یه جوری دلخور میشه و میگه چیزی از مثلا من دیدید شما که میخواید من رو از محضر خودتون در واقع فاصله بندازید، دور کنید. اینطوریه، یه کسی که به یکی دل بسته است، به خود او دل بسته. وقت در روایت داره که این عبادت، عبادت احراره، آدم های آزاده، آدم هایی که بند چیزی نیستن، طماع و سود طلب نیستن، اصلا هم غم و غصه آتش ندارن. در اون دعا هست که لئن ادخلتن النار اعلنت اهلها انی احبک، آتش هم که بندازی محبت هم از دست نمیره، اونجا با صدای خودم بلند میکنم که خدای من تو رو دوست دارم. حالا میخوای اینطور بشه که یک کسی در آتش افتاده بیاد اعلام محبت خدا کنه؟ بسم الله، این ما و این آتش. خب حالا در مورد این که خب وقتی که ما به افراد اهل عبودیت نگاه میکنیم، این سه طبقه رو میبینیم. حالا اونا که اهل عبودیت نیستن که اصلا از این تقسیم بندی سگانه خارجن، اونی که در مسیر ظلمت حرکت میکنه که وارد به این بحث نیست. اما همین ستایی که ما دیدیم، خود اینها هرگر به تنهایی مثلا فرض و فرمید این بحث آتش مطرح بشه چیز خوبی نیست، به تنهایی بحث در واقع جلب به بهشت مطرح بشه چیز خوبی نیست، اما به لحاظ تربیتی این هست که انسان موجودی هست که به لحاظ تربیتی قدم به قدم باید این حرکت بکنه. موجودی نیست که شما از اول بخواید یک کمال مطلق رو برش ارائه کنید. به یه مشرک نمیشه از اول گفت که شما باید بیای همون دیدی رو داشته باشی که سلمان داره، همون دیدی رو داشته باشی که اولیای بزرگ خدا داره. کلاس هر کار کلاس مطابق با اون. از اول بچه ها رو چطوری تربیت میکنن علاقه منده به یه سری کارهای خوب میکنن، و اونها رو پرهیز میدن از کارهای بد، با تشویق‌های مادی دیگه، با مهر و محبت کردن، اینجور چیزاست. در مسیر توحید هم همینجوره. وقتی که بخوان مشرک رو در واقع از شرکش به سوی توحید بیارن، میگن مگه شما تاجر نیستی؟ اگه تاجر هستی لااقل تاجر خوبی باش، تاجر دارای حماقت نباش. تاجر دارای حماقت کسیه که بره با کسی معامله کنه که اون پشتوانه مالی نداره. شما که میخوای به رفع نیاز خودت اقدام بکنی، نیازهای خودتون میخوای برطرف کنی دیگه، خب اقلا سراغ کسی بره که بتونه نیازهای شما رو برای همیشه و در همه چیز برطرف بکنه. این تجارت رو اینجوری شکل بده. و هو یطعم و لا یطعم، تجارت خوبی داشته باش، تاجر خوبی باش، بیا سراغ کسی که رفع نیاز کننده هست و خودش نیازمند نیست، دنیایی از امکاناتو داره، خیلی معتبره. خب اینجا پس میتونه این موضوع یه جور گرایش آفرینی و انگیزه بخشی باشه برای انسان تاجر معابی که خودش رو دوست داره و میخواد به موقعیت بهتر برسه، رفع نیاز خودش بشه. اصولا انسان به لحاظ فطری تاجر معابه دیگه، همش ما میخواییم به این موقعیت بهتر برسیم، ولی خب این هدف غایی نیست، بعدن باید یه جوری مقصد خودمون رو الله کنه. خب اینجا میاد با این به اصطلاح یطعم و لا یطعم، خدای تبارک و تعالی انسانها رو در قدم اول، مشرکینی که خدا ایمان ندارن، میاد میگه اگر سوداوری در عالم هست فقط این، بیان سراغ رفع نیاز کننده هست. این مال این قسمت. در سومین آیه مورد بحث ما، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، هم میاد میگه خب شما مگه همیشه نگران از ضرر نیستید؟ آیا ممکن نیست که دشمنان شما رو احاطه بکنن و شماها رو تحت فشار قرار بدن؟ آیا شما از آینده نگران نیستید که عذاب الهی متوجهتون بشه برای اینکه رفتید معبودهای دیگری رو به عبودیت برگزیدید؟ از اینا نگرانی ندارید؟ از ضرر نگرانی ندارید؟ ضرری بالاتر از عذاب هست؟ عذاب ابدی که هم به لحاظ کمی گسترده است، هم به لحاظ کیفی گسترده است، هم تا بی نهایت میتونه این ادامه داشته باشه. از این عذاب نباید بترسید. شما هایی که از مولای در واقع توانمند برای عذاب به خاطر ظلمی که کردید میترسید و هراس دارید، رفتید معبودهایی رو انتخاب کردید که جلوگیری از ضرر بکنه برای شما، میرید سعی میکنید با قربانی کردن و هدیه کردن میوه و غذا به اون معبودها رضایتشون رو جلب بکنید، رب الارباب شما، خالق السماوات و الارض شما، او به شما میگه اگر کسی دیگه رو عبادت بکنید عذاب هست. خب از بالاترین عذاب کننده ای که از او بالاتر کسی نیست که الله، از او بترسید. اینم ایجاد نگرانی، یعنی هم در این دو سه آیه شریفه مشوق ها رو ارائه میکنه تا به سوی رفع نیاز کننده واقعی گرایش اینا پیدا بشه، اینا رو تاجر مسلکن، به سوی اون مقصد تجاری درست هدایت کنه. هم به دلیل اینکه اینها نگران ضررها هستن، میگه اگه نگران ضرر هستید از این ضرر بیشترین نگرانی رو داشته باشید، و برای اینکه ضرری متوجهتون نشه به سوی الله رو کنید و عبودیت فقط او رو انجام بدید. این هم قابل تأمله. اما کار به اینجا ختم نمیشه. ممکنه از اون قسمت اول اون گرایش سوم رو هم بشه فهمید. قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، یعنی مثلا کاری به این نداشته باشیم که یطعم و ولا یطعم، رفع نیاز ما میکنه، دفع ضرر ما میکنه، اما یک کسی هست که شما قبولش دارید به نام الله، خالق سماوات و ارض و بلکه فاطر سماوات و ارض. این سماوات و ارض به این زیبایی، به این عظمت، به این گستردگی، خالقش دیگه چیه؟ فاطرش کیه؟ این فاطری که شما در نگاه اولیه‌ام به عنوان خالق قبولش دارید، این فاطر رو باید بپرستید. قطع نظر از نعمت که میخواد بهتون بده یا ضرری که میخواد ازتون دفع بکنه، آیا توجهتون جلب این فاطر نمیشه؟ این فاطر ذات شایستگی عبودیت نداره؟ فاطر السماوات و الارض، این عالم گسترده رو آفریده، رنگ‌های مختلف، نعمت‌های مختلف، زیبایی‌های مختلف در این عالم تجلی کرده، همه مال اون حقیقته. نمیخواید اونو بپرستی؟ نمیخواید وحدت پرستش رو در او متمرکز کنید؟ نمیخواید آزاده باشی؟ دیگه از او زیباتر میشه؟ دیگه از او مولاتر میشه؟ کسی که همه جور نسبت به خلق توجه داره، به آسمان ها و زمین، دیگه بهتر از این میخواید پیدا کنید؟ اینجا دیگه بحث یطعم و ولا یطعم نیست، اینجا بحث اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم نیست، اینجا بحث خدا به ما و خدا فاطر السماوات، از اون جهت که فاطر خود شایستگی عبودیت داره. لذا احتمال این که بشه این فرازها رو وقتی که جداگانه تحلیل میکنیم موضوع رو اینطوری هم ببینیم هست. وصلى الله على محمد وعلى محمد.